بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين المنتظرين. حضرت در فرمایشاتشان ابازر فرمودند که ای ابازر، اگر به اون چه که خداوند رزقت گردند قانع بشی، غنی ترین مردم روزگاری. که به حمدالله مختصری حول قضیه صحبت شد که خب رزق معلوممون رزقی است که بخوایم و نخوایم خداوند برامون تعیین کرده است. اگر که بیدینی کنیم رزقمون رو خراب میکنیم. طرف ممکن است رزقش رو در زندان بخوره، یه وقت بالای سر سفره خونش میخوره، این رزقش معلومه، اما خودش طوری موضع گیری کرده است که رزقش خراب شده است. چون بعضی از عزیزان سوال کردند، من حس کردم که تکه‌ای از دعای امام سجاد علیه السلام رو که در واقع جواب میده بعضی شبهاتی که در این رابطه پیش میاد رو خدمتتون میخوانم، چون خیلی دعای خوبی است. آدرسش رو هم میدم بعدنم عزیزان بهش رجوع کنن. جلد چهارم اصول کافی، همین اصول کافی های چهار جلدی، صفحه 337. من چون کل دعا رو نمیخونم، انشاءالله خودتون بعدن کلش بخون. حضرت اینجا خیلی خوب روشن میکنن، باز همین تأکیدی که اول کردم، ببینین حضرت میفرمان خدایا حالا این رزق ما حلال کن. رزق خداوند فرمود من حتما میدم به بنده ها. رزق مساوی خلقت است. به همون اندازه که خدا خلقت ما رو اراده کرده است، رزق ما رو اراده کرده است. ولی همطور که خلقت ما حالا خوب بشیم یا بد بشیم را خود ما باید تصمیم بگیریم، رزقمون هم همینطوره، حلال و حرامش رو خودمون باید تعیین کنیم. دعای خیلی خوبی است. می فرمان که اللهم انی اسالک حسن المعیشه، خدای یه زندگی خوب به من بده. ولی خوبا معنی میکنه معیشتن اتقوا بها علا جمیع حوائجی، یه زندگی که بتونم به وسیله اون زندگی به حوائجم برسم. ببینین نگفتن به آرزوان برسم، حوائجم را بتونم باش برآورده کنم. و اتوسل بها فی الحیات الى آخرتی، و بتونم به وسیله اون زندگی دنیامو به آخرتم برسونم، بتونم سیر دنیا به آخرت بکنم، سرگردان آخرت دنیا نشم. من غیر ان تطرفنی فیها، بدون اون که تو این زندگی خوشگذران بشم. فعتقا، که در این صورت او وقت اهل طغیان و سرکشی میشن. او تقد تربه ها علی فعشقا، یا این که تنگ دست بشم که بدبخت بشم. یعنی هم حضرت زندگی را اونجور نمیخوان که خوشگذران بشن، که به فرمایش خودشون طغیانگر و سرکش میشن، نه اونجور که تنگ دست بشن که بدبخ بشن. آسع علی من حلال رزقک، خدایا رزق حلال تو برام وسیع کن. و عفذ علی من سعی به فضلک، باران فضل تو به من بریزان، نعمتن من کسابقتن و عطاءن غیر ممنون. یه نعمت پیوسته که من هر روز چه کنم نداشته باشم، و یک عطاء بیمنت. این بیمنت نه از طرف خدا، یعنی از طرف مردم. خب اینم چیز بدی است که یکی یه چیزی بده ولی هی هم منت سر ما بذارید، اون روان آسوده ما رو مختل میکنه. ثم دقت کنید، لا تشغلنی عن شکر نعمتک بالاکثار. خدایا با زیاد داشتن منو مشغول نکن که نتونم شکر نعمتت رو بکنم. منها جمله داد میخونم، لا تشغلنی عن شکر نعمتک بالاکثار منها تلهینی بهجته و تفتنی زهرات و زهوته. خدایا با زیادی طوری نشه که نتونم نعمتت را شکر کنم و سرگرم خرمی زندگیم بشم. بهجت نمونی، یعنی دیگه آدم خیلی خوشش بیاد زندگیش، میگه خدا اینجور نمیخوام باشم. و تفتنی زهرات و زهوتهی، و گول درخشندگی شکوفه های زندگی را بخورم، میگه خدا نمیخوام اینجور باشم. ولا به اقلال علی منها یقصر به عملی کده. خدایا حالا اون طرف قضیه، اونقدر کم نباشد این زندگی، در تنگنا نباشد که رنج برآوردن زندگی من را از عمل به بندگی باز بدارد. خیلی تعادل. خب دیگه اینجوریست دیگه، امام خیلی آدم ها دقت میده تو قضیهش. اونور قضیه هم که آدم گرفتار فقر بشه، خودتون میدونین عمل به عباداتش از دستش میره. من همینجور که داشتم اینا میخوندم دقت کردم، اکثر مؤمنین ناخودآگاه، اونایی که صادقان مؤمنن، قشنگ همینطوری هم. یعنی نه گرفتار فقرن نه گرفتار اکثار زیادی که گرفتار زیادیش باشن. و یملع صدری همه. خدایا یه طوری نشد که اینقدر کم باشد زندگیم که همه یه سینم پر غم این کم بودم بشد. اینم نمیخوام. اعتنی من ذالک یا الهی قنن عن شرار خلقک. خدایا به من از طریق این دعای پروردگارم یه بینیازی از خلق بدت بده، از شرار خلقت بینیاز بشم از مردم بد. و بلاغن انال و بهی رزوانک. و خدایا یه زندگی بهم بده که باش بتونم به رضایت و رضوان تو دست پیدا کنم. و اعوذ بک یا الهی من شر دنیا و شر ما فیها. خدایا پناه به تو میبرم از شر دنیا و هر چه تو دنیاست. لا تجعل دنیا علی سجنم. خیلی به این دیگه بقیش نمیخونی، همین تکش میخونی. لا تجعل دنیا علی سجنم ولا فراقها علی حزنا اخرجنی من فتنتها مرزیاً انی مقبولاً فیها عملی الى دار الحیوان و مساکن الاخیار. خدایا دنیا رو برام زندان نکن. این چون مقابله داره طور نیست. بگون اون روایت حضرت حسن امام حسن مجتبی علیه السلام که میفرمان که دنیا سجن مؤمن است. خب باشه، اون به اون مقابله اون رفاه زدگی و خوشگذرانی اهل دنیاست. اینجا حضرت می فرماند دنیا یه جا تنگی برای من نباشید، یه جایی که روح هم خسته دنیا باشه نباشه، ولی طرف مقابلش ولا فراقن علیه حزنا، اما طوری هم نباشید که دوری از این دنیا غم برام بیاره. ببینید چقدر آدم آخه یهو دنیا اینقدر براش خوشه که دلش میخواد داشته باشه، میگن نه، یا اینقدر براش بده که اصلا دیوونه میشه از بس سختی، میگن نه، خدای دنیا اونچنان تنگنا برام نباشه، اونچنان خوشمزه نباشه که قصه بخورم که ترکش کنم. اخرجنی من فتنتها مرضیاً عنی، خدایا از فتنه هاش خارجم کن یه جوری که تو ازم راضی باشی، حال و کانی، حالی که، حالا لغت ها، در حالی که تو ازم راضی باشی، مقبولن فیها عملی، وقت تو این دنیا هم یه جوری باشید که عمل من مقبول تو باشه. الی دار الحیوان و مساکن الاخیار، به شکلی که من حرکت کنم از این دنیا، جهتم، تحلیلم، شکل زندگیم طوری باشه که از این دنیا خارجم کنی در حالی که راضی ازم هستی و از اعمالم مقبول است، اعمالم هم نزد تو، به سوی اون حیات حیوان. حیوان اینجا یعنی حیات دار، چون در و دیوار قیامت هم میدونین که زنده، کنگره های بهش با اهلش حرف میزنه. و مساکن اخیار یعنی در قیامت در کنار نیکان و اهل بهش قرار بگیرم. یه صلوات بفرست. حتما التفات فرمودین که ما فقط رد شدیم، دعاها سخت در این قسمتهای دین دعاست، دعا از قرآن سختر است. بنابراین اگه کسی بخواد دعا رو بحث کنه و درس بده، خیلی باید حوصله هم خودش داشته باشد هم شنونداش. آیت الله جوادی حفظه الله تعالی می فرمودند به امید روزی که جامعه ما و حوزه های ما به اون درجه ای برسن که بشه دعاها را درس داد توشون. ببین خیلی به فرمایش یکی از بزرگان می فرماد اسراری که در سخن ائمه هست تو دعاها پیدا میشه، نه تو خود روایات، چون عمر روایات را برای مخاطبا میگفتن ولی دعا را با خدا در میان میذاشتن. اسرار خیلی خیلی عجیبی هست. حالا بعد حضرت به ابازر نصیحت میکنن که ای ابازر، یا ابازر، ان الله عز وجل یقول، ای ابازر خدا اینجور میگه، یعنی حالا پس یه تکه بحث حدیث قدسی میشه، انی لست و کلام الحکیم اتقبل، من کلام حکیمانه و سخن قشنگی که طرف بگرده قبول نمی کنم، ولیکن همه و هوا، من به نیت و جهت دل این نگاه میکنم. همون بحثی که خودمون میکنیم دیگه، باید این طرف قلب طرف کجاست، جهت قلبش به کجاست. حرف خوب و قشنگ زدن هنر نیست، به قول صاحب اصفهانی میگه طرف تسبیح به دستش است، داره توبه میکنه ولی دلش کیف میکنه هنوز از گناه. خب که نمیشه که سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما، خود معصیت می خندد به ما که آخه این چه استغفاری. جهت دل باید برای خود ما روشن باشد. حالا التفات بفرمان، فإن کان همه و هواه فیما احب و ارضا جعلت سمته حمدن لی و ذکرن و وقارن و این لم یتکلم. خیلی بحث خوبی است. البته حالا اونا که کتاب دارن میدونین که اختلاف نقل هست اینجا، بعضی نسخه ها وقارن دارد، وقارن دارد، بعضی نسخه ها ذکرن دارد، هر دوش هم معنی میده، هر دوش هم معنیش خوب است. اصل قضیه روشن بشه، میفرماد اگه این جهت دلش و نیتش در جهتی باشد که من دوست دارم و من راضیم، این آدم آقا اگه ساکت باشد، اگه ساکت هم باشد داره حمد منو میکنه، من سکوتش هم حمد قرار میدم، گفتارش هم حمد قرار میدن. اینجا گفتارش حمد یعنی گفتار غیر حمدشا، احوال شما رو میپرسه، میگه همین هم حمد قرار میده. وقار و تومه، وقار میدونی اصلا یعنی همون سنگینی و یه نحوه سکوت حالا ممکنه باشه، میخواه بگه سکنات و حرکاتشم من حمد قرار میدم، هرچند که این آدم حرف نزنید. یعنی مؤمن انشاءالله به مقامی میرسه که بودش حمد است. من بارها عرض کردم شما گاهی این پیر زن و پیر مرد را دیدید از بودن خودشون راضی نیست، دلشون هوای جوانیشون هم میکنه، اینا بدکاری میکنه. عکسش جوونا باید آرزوشون پیری باشد که حضرت میفرماند که سکوت. آقا من تو پیری است که آدم حرکتش کمه، سکوتش زیاده. میفرماند به جای میرسد که این سکوتش حمد است. خب شما خودتون میدونید ما اگه در جوانی همین حالا شما حضرات اگه بتونید حمد کنید خیلی از زندگیتون راضی میشین. ما خیلی مشکلمون است، ما نمیتونیم حمد کنیم. همین حالا داشتم فکر میکردم خب حالا مردم گاهی عجله دارن، ولی اگه بپرسی کجا میخواین بری، یعنی بهتر اینجا به نظر شما بعد از نماز مغرب و عشا، خب میگه مسجد نیست، یا حالا نفس مسجد نه، بهترین عمل بعد از نماز مغرب و عشا عبادت است که آدم برد خونه شون، بالاخره حالا سوره واقعه بخونه، نمازایی بخونه، دستوراتی داره تا بالاخره بخوابه. بهتر از این که نمیشه که، اما ناخودآگاه این کارو نمی کنیم. خب حالا اگه این کارو بکنیم چی میشه؟ تازه اول مشکل است، چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. شب اول شب دوم انگار الحمدلله خوب است، وضوئی میگیرید، دو رکعت نمازی میخونید، قرآنی میخونید، بعد نمیشه، یعنی دل نمیگید. به مرور باید زحمت کشید که دل بگید. حمد یعنی یک ملکه نفسانی، نه یک تلفظ لب و دهن. حالا اگه در دوره‌ای که هنوز پیر نشدیم بتونیم به لطف و کرم الهی قلبمون را حامد کنیم، خیلی عالیه. مثلا یکی از دعاهایی که هست همینه دیگه، میگویی که اللهم امسینا لله شاکرن و اصبحنا لله حامدا. خدایا من شب میکنم برا تو، چون اینجا مغایب است، برا خدا شب میکنم در حالی که شاکرم، صبح میکنم برا خدا در حالی که چیم؟ حامدم. این روحیه، روحیه ایست که خیلی آدم باید زحمت بکشه تا یواش یواش قلبش حامد بشه. اون وقت اگه قلبش حامد شد، همین حالا یعنی توی یه رکعتش کلی احساس نشاط میکنه، احساس میکنه که از اون گنج پنهانی که خدا برای بنده هاش گذاشته است محروم نشده است. حالا اگه متوجه شدیم حمد یعنی چه، حمد یعنی آخه شما یه گلی که میبینین حمد میکنین برای اینکه میبینین این گل قشنگه، رو در روش واسدین میگن چه گل قشنگی. حمد کردن مقام کسی است که جمال حق را میبینه و متوجه میشه این جمال مال حق است. اینا میگن الحمدلله، اگه نمیشه الحمدلله یه چیز دیگه. یه ساختمان رو ببینید بگون چه قشنگ است، در بادیه ام دارین میگون که باریک الله به اون که اینو ساخته است. این مستقیما حمد خدا نیست، اینجا من بحث مستقیم ماست. این یعنی مثلا حمد همین اعتباریات، کارهای عادی. حمد لازمش نیست که قلب جمال حق را در کمالش ببیند، یعنی کمالی از حق را به اون شکل عجلش ببینه و قلبش متوجه باشد این کمال پر جلال مال حق است. خب این قلب میگه الحمدلله، پس لازمه یه حمد رو در رو شدن با کمال پرجلال پروردگار است. خب این یه دل بیدار میخواد، یه دل جهتدار میخواد، یه دل خلوتی میخواد، یه دل کم مشغله میخواد. خب حالا میفرماد که من به دل بنده هام نگاه میکنم. اگر جهت دل، این دوتا جمله هم خیلی مهمه، است هموهو و هواهو. هی میگن مثلا چرا بعضی از این عرفا میگن آقا دل به پا؟ خب از خود روایت گرفتن، هوا یعنی اصطلاح ما تو فارسی یعنی عشقش کجاست. این عشقی که ما تو فارسی میگیم غیر عشق عربی حساب، ما تو فارسی میگیم طرف آقا عشقش کجاست. اینا اگه بخوایم به عربی ترجمه شو بیم، هوا، هوا یعنی جهت دل. میفرماد هم یعنی همون نیت. میفرماد خداوند داره میگه آقا حرفی قشنگ زدن کار ازش نمیاد. به قول اساتید بزرگ ما، نصفی مردم حرف قشنگ زدن جهنمی میکنه. یعنی حرف قشنگ میزنه فکر میکنه حالا این حرف قشنگ که زد بقیه هم گفتن باریکلا، پس این هم خودش هم قلبش هم قشنگه. یا نه اصلا الفاظ قشنگ عمر ما رو میبره. شما دقت کنین، یارو میگه به به، گاهی یه حرف قشنگ میزنین جای به به هم هست، حالا اصلا طرف میبینه حالا چرا به به، چون قشنگ. بعضی از این آقایون دیدین سخنرانا اینقدر قشنگ حرف میزنن که اصلا طرف نمیفهمه چی میگن از بس قشنگ حرف میزنن. واقعا اینطوریه. شما مثلا حالا ببینین، گفت در شعر مپیچ و در فن او، کز احسن او کز اکذب اوست احسن او. میگه شعر خوب شعری است که خیلی دروغ باشه. راست میگه، اینقدر قشنگ دروغ میگه که اصلا آدم فکر نمیکنه دروغه. یکی خیمه افراشت خاقان چین، که گم شد در آن آسمان و زمین. بفرمایید این خیمه را کجا کاشته است؟ اما آدم که عجب قشنگه. خب همینه دیگه. این روزنامه ها عموما اصلا کار روزنامه نگاری تو دنیا اینجور بوده است که میخوان یه چیزایی بگن که بقیه جذب بشن، اصلا کار ندارن حق است یا باطل است. برای همین من فرهنگ دینی هیچ وقت با فرهنگ روزنامه نمیخونه، با خوبش هم نمیخونه دا. روزنامه جنسش جذاب کردن تیتر است برای اینکه عقل طرف رو بدزدن. به اصطلاح میگن فرهنگ ژورنالیستی. حالا از میخوام این لغت رو به کار برم. این از جنس دین عکس اینه. میگه من کاری به این حرفا قشنگیش ندارم. جمله رو ندارم. میفرماد خدا به این حرف قشنگا کاری نداره. حرف هرچی هم میخواد حکیمانه باشه. دیگه از کنفسیوس قشنگتر حرف زدن. من گاهی حرف کنفسیوس رو میخوندم یهو بدنم میلرزید که نکنه این کنفسیوس راست ائمه قبول داشته باشم. زود تمام میکردم میمدم دوباره روایت ها رو میخوندم به جهت اینکه میترسیدم، چون خیلی قشنگه حرفا، انصافا قشنگه، ولی پشت سخنان ائمه آدم احساس میکنه بنده بشه، پشت سخنای کنفسیوس احساس کنه آدم محترمی بشه. حالا شما کار کنید، خیلی هم ترسناکه. شما کدومتون میخواید محترم نشید؟ خب همه میخواید محترم بشید، ولی آدم یه خوده که روایت میخونه نه بندگی براش مهمتر است. نمیخواد محترم نباشه، ولی مقصد حرفای آقای کنفسیوس محترم شدن است و لا غیر. مقصد روایات بنده شدن است. خب العزت لله و للرسول و للمؤمنین، عزت اون وقت اونجا هست. خیلی عرض میکنم، شاید بگم 2-3 سال من مسئله داشتم که چرا من از کنفسیوس راست حرفای ائمه خوشم میاد. حالا هم خوشم میاد، نمیخوام من بگم بدم بیا. تا برام حل شد به حمدالله که برای اینکه تو محترم شدن برات فقط مقصد است. بنابراین هم ائمه محترمت میکنن هم کنفسیوس. بعد که خدا لطف کرد متوجه شدم نه، بندگی اصل است محترم شدن. که چی؟ اون وقت بود که چهره روایت یه چهره دیگه شد. حالا اینجا می خطر هست آقا. این خطر رو باید یه جوری با همین روایت ها حل کرد. اگر کسی مشغول حرف قشنگ بشه، پیامبر خدا از قول خدا میفرماد من کاریش ندارم، برو بزن هر چی میخوای حرف قشنگ بزن. ولیکن ببینین جمله را، انی لستو کلام الحکیم اتقبل. من کلام حکیم، دیگه حکیم تاریخ کنفسیوس به این اعتبار، حرف حکیم رو من قبول نمی کنم، من بهش توجه ندارم که بگیرم، ولیکن همهو به هوا من قبول میکنم. چرا؟ همش نیتش کجاست، جهت دلش کجاست؟ هوا. فإن کان همهو و هواهو، اگر که نیتش و جهت قلبش فی ما احب و اردا، در اون چیزی است که من دوست دارم و من راضیم. حالا ببینید مجده چیست. جعلتو سمتهو حمدا، من سکوتشو حمد میکنم. خیلی دلم میخواد رو این وقت بگذارید خودتون. آدم به یه جایی برسه که بدون اینکه حرف بزنه قلبش رو در روی کمال پرجلال حق بشه و حق ببینه و هی قلبش متوجه بشه که هر زیبایی از عالم غیب و شهود متوجه حق است. این قلب خیلی قلب زنده است. ما که نمیتونیم که، دست ما که نیست. خدا میفرماد من این کارو برات میکنم. یه همچی لطفی را خدا برای ما ذخیره کرده است. میفرماد جعلتو، من این کارو میکنم. شما نگاهی نماز میخونی، خب هیچ کاری ازش نمیاد این نماز، الا اینکه خدا گفته است بنده من این نماز تو را وسیله قرار میدم که تا آسمان هفتم برات باز بشی. خود نمازه که این کار ازش نمیاد. مثل خود ما دیگه، بچه‌مون یه کاری رو میکنه، ما در ازای اینکه این کار کرد نتیجه کارش رو بهش نمیدیم. سعادتی که خودمون فکر میکنیم براش هست، براش برنامه ریزی میکنیم. ما اگه تو فکر این باشیم که خب مثلا حالا ما جهتمون به طرف رضایت حق باشه، این همینقدر نتیجه است. نه آقا، این یه سه کمیه. نتیجهی که میدن به جهت ارحم و راهمینشون میدن که جعلتو سمتهو حمدا، سمتش رو سکوتش رو حمد میده. وقت ببینید هم چیه، دوباره یادتون نره، خیلی تحوه خوبی میدن، حمد میدن. یعنی آدم به صحرا بنگرم روی تبینم. خب آدم به یه جایی برسید که این قلب از خدا غافل نشه، به اصطلاح مقام مراقبه بهش بدن، مراقبه‌ای که جمال حق را به صورت کمال ببینید. فرق میکنه با یه وقت جمال حق را به صورت جلال میبینید، اون عشق میاره و اون ترس و خوف و اینا میاره. میگن نه، دل دا گرم میکنن، حمد بهش میدن. حالا هرچی هم که ساکت بشه دیگه، وقت به جای میرسه که طرف میگه که ساکت هم، خدا میفرماد طرف ساکت هم که باشد من قلبش رو آماده میکنم که روح هم درش جاری بشه. خدا یا پروردگارا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر ما را قلبی عطا کن که میل و همت من به سوی رضا و رضوان تو باشد. اصلا نه علامه در کلمات